و ما رو با خودشون به سمت سوی اون دیاران خواهند برد. به مدت 13 دقیقه و 28 ثانیه گوش میکنیم، باز میگردیم همچنان از پخش شبکه رادیویی فرهنگ و در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ با شما خواهیم بود.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام و درود بر همراهان گرامی برنامه سفرنامه خوانی رادیو فرهنگ. من امیر روستایی هستم، راهنمای گردشگری. با ادامه سفرنامه من به کشور آفریقای جنوبی همراه باشید. همونطور که در شب‌های گذشته شنونده سفرنامه آفریقای جنوبی بودین، رسیدیم به دماغه امیدنیک یا The Cape of Good Hope، جایی که شما میتونستید تاریخچه آفریقای جنوبی رو با خودتون در اونجا مرور بکنید. به ورودی دماغه رسیدیم. کابین‌های کابلی که بهش فانیکولار میگن در اونجا قرار داشت که با مبلغ 25 رند ما رو به بالای دماغه میرسوند. یا اینکه میتونستید مسیر 3 کیلومتری سربالایی رو پیاده روی کنید تا در نهایت به بالای دماغه برسید. اما یادتون باشه که این مسیر پر از میمون هست، پس حتما حواستون باشه که خوراکی همراهتون نباشه، چون میمونا دزدن و خوراکی شما رو می دزدن. رسیدم به بالای دماغه امیدنیک. یک منظره عجیب دیدم. فکر کنید روی یک تکه سنگ ایستادین و دور تا دورتون آبه و یک فانوس دریای زیبا هم در کنارتون قرار داره. این فانوس به قدری قدیمیه که برای روشن نگه داشتن اون از روغن چربی شیرهای دریایی استفاده میکردن در گذشته. واقعا دوست نداشتم برگردم. میخواستم ساعت ها اونجا بشینم و اتفاقاتی که اونجا افتاده رو با خودم مرور کنم. به ساعتم نگاه کردم. 5 عصر بود و اونجا داشت بسته میشد. دقیقا در جنوبی ترین نقطه آفریقا قرار داشتیم. یک جورایی حس میکنی آخر دنیا اینجاست. وقتی اونجا میری نمیتونی از زیبایی و حس خوبش دل بکنی. اما حدود 120 کیلومتر اون طرفتر، جایی که محل تلاقی دو اقیانوس اطلس و هند بود، و آب با دبی و ویژگی های متفاوت، یکی تیره تر و یکی روشنتر، توی اونجا قرار داشت. در قرآن کریم هم به برخورد دو اقیانوس هم اشاره شده. البته اون مربوط به دریای مدینترانه و اطلس در تنگه جبل الطارق هستش که بر اساس دما و شوری و شیرینی این دو آب از همدیگه جدا میشه. در نهایت به سمت شهر کیپتان حرکت کردیم. حدود 2 ساعتی تو راه بودیم و ساعت 7:30 شب خسته به هتل برگشتم. تنها 2 روز دیگه مونده بود تا سفرم تموم بشه و آخرین جاذبه های گردشگری کیپتان رو باید میدیدم. خیلی ناراحت بودم چون باید زودتر برمیگشتم. شب استراحتی کردم و فردا صبح شد. امروز روز آخر من در شهر کیپتان بود و باید چند جا رو میدیدم. اول صبح از هتل بیرون رفتم تا سری به موزه تاریخ و هنر آفریقای جنوبی تو شهر کیپتان بزنم که در مسیر گاردن روت قرار داشت. در این موزه میتونید آثار زیبایی از انسانهای ناندرتال رو ببینید و رفته رفته با دستاوردهای انسانهای هوپوسایپان آشنا بشید. بعد از دیدن این موزه به آکواریوم زیبای شهر کیپتان به نام تو اوشن آکواریوم رفتم. انواع ماهی ها، کوسه ها، 8 پا، عروس دریایی، ستاره دریایی که مربوط به 2 اقیانوس اطلس و هند بود تو این مجموعه بزرگ جمع‌آوری کرده بودن. کلاس های آموزشی رایگان برای بچه ها گذاشته بودن تا بیشتر با موجودات دریایی آشنا بشن و فرهنگ نگهداری از موجودات دریایی رو بهشون یاد میدادن. یک محل جالبی هم بود که سر یک ساعت مشخصی به پنگوئن‌ها غذا می‌دادن. نزدیک ظهر یک غواص به داخل آکواریومی اومد و به کوسه‌ها غذا داد. منظره نفسگیری بود. تقابل انسان با یک موجود دریایی زنده و شما می‌تونستید از نزدیک این تصویر رو ببینید. به قدری تنوع این آکواریوم بالاست که حدود 2 ساعتی گردش در اون زمان می‌بره. بعد از آکواریوم تصمیم گرفتم که به سمت منطقه واترفرانت برم. بلیط هلیکوپتر خریدم به مبلغ 700 راند تا از بالای شهر بتونم فیلم و عکس خوبی بگیرم. اول باید می‌رفتیم روی وزنه‌هایی که وزن دقیقمون رو نشون میداد. اونجا دیگه هرچی غذای دریایی خوشمزه خورده باشین با دیدن اعداد وزنه متوجه میشین که چقدر اضافه وزن گرفتین. بعد از کمی خوشوبش با خلبان آقای پاتریک آشنا شدم. قرار شد 15 دقیقه بر فراز شهر کیپتان پرواز داشته باشیم. خیلی حس خوبی بود. راستش کمی ترس داشتم چون تجربه اولم بود. تا حالا سوار هلیکوپتر نشده بودم. به خودم گفتم تو میتونی و بالاخره این کار رو انجام دادم. داخل هلیکوپتر گوشی‌های مخصوصی رو باید می‌ذاشتیم تا بتونیم با خلبان صحبت کنیم و گوشمون به دلیل رفتن توی ارتفاع اذیت نشه. کلی عکس و فیلم جذاب گرفتم. از استادیوم آفریقای جنوبی که سال 2010 میزبان جام جهانی بود، از تیبل مانتین که سطحش 3 کیلومتر بود و جذابیت فوق‌العاده‌ای داشت، از سیگنال هیلز و منظره زیباش و شهر بندری کیپتان، همه و همه واقعا قشنگ بود، بی‌نظیر بود. خیلی خوشحال بودم که این تجربه بی‌نظیر رو داشتم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نسارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دید.
بعدها که باهاشون بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها میگوین وقتی میخواهن مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنن، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس
امراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
بالاخره هلیکوپتر فرود اومد. البته ناگفته نمونه که اون بالا کلی حمد و قطب الله خوندم. ولی خدا رو شکر بدون هیچ مشکلی فرود اومدیم. تقریبا زور شده بود. رفتم به مجموعه رستوران‌های ناندوز، جایی که شما میتونید غذاهای مرغی و حلال اونجا بخورید. و کمی هم در مرکز خرید واترفرانت گشت زدم. در نهایت به سمت هتل اومدم و برای میهمانی شام با دوستای آفریقاییم آماده شدم. ساعت 7 شب بود که به سمت منزل دوستم رفتیم. آفریقایی ها به مهمانی برایی میگن. اونجا خیلی خوش گذشت. غذای باربیکیو درست کرده بودند. ماهی با سس کره لیمو یا تکه گوشت هایی که رزماری و فلفل و نمک دریایی به حیثیته بودند. واقعا طعم فوق العاده ای داشت. بعد از مهمانی اومدم هتل و فرداش پرواز داشتم به سمت ایران. راستش هم غمگین بودم و هم خوشحال. غمگین برای اینکه یاد این افتادم که عمر سفر کوتاهه و بالاخره باید برگردم و خوشحال از اینکه لطف خداوند شامل حال من شد و تجربه بی‌نظیر رو در زندگیم داشتم. ساعت 10 صبح روز بعد پروازم به سمت ایران بود. وقتی به سمت ایران داشتم برمیگشتم با خودم گفتم یعنی میشه من دوباره بتونم بیام و این کشور زیبا رو ببینم. اما خدا خواست و بعد از اون 4 بار دیگه تونستم به کشور آفریقای جنوبی بیام. همراهان گرامی، با تشکر از این که در برنامه 11 روزه سفر به کشور آفریقای جنوبی همراه من بودید. امیدوارم در فرصت‌های دیگه با سفرنامه‌های بعدی بتونم همراهتون باشم. امیر روستایی، متشکرم. شبتون بخیر.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
و وقت خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، باز هم سپاسگزاریم از اینکه این دقایق رو با رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان سپری میکنید و امیدواریم که آنچه از جمله حرف و گفت و صوت تقدیمتون میکنیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار بگیره. باری دیگر باید تاکید کنم که تا کمی بیش از نیم ساعت دیگه ما برنامه زنده چهارباغ رو آغاز خواهیم کرد، برنامه‌ای که سرشار از نغمه و نواست، سرشار از شعر و موسیقی است. امیدواریم که اونجا هم با ما همراه باشید. اما پیش از اون به سراغ برنامه رویای کاغذی خواهیم رفت که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ، با صدای خانم گردکاهت گوش میکنیم. به مدت 14 دقیقه و 47 ثانیه باز میگردیم و کم کم به استقبال برنامه زنده چهار باغ میریم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خالق سطر و صدا و نوا و آهنگ و کلمات هماهنگ در نظام آفرینش. سلام. هنگامه ساز است و ناز در بین نوت‌های کتاب و خطوط آهنگ از شبکه فرهنگ. سپاس همواره همراه ما هستید. اولین شب از رویای کاغذی را به فال نیک می‌گیریم و به بیتی از حافظ شیرازی مزین می‌کنیم که می‌گوید: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. در این زمان و این برنامه با پاره ای از کتاب من ملاله هستم با شما عزیزان شنونده همراهیم. کتاب من ملاله هستم پرفروشترین کتاب سال 2013 در زمینه اتوبیوگرافی است که ملاله یوسفزی نوشته و کریستینا لم آن را ویرایش کرده. این کتاب را هانی چوپانی به زیبایی ترجمه و انتشارات کوله پشتی آن را چاپ کرده است. نیروی ایمان مادر بزرگ به پدرم سبب شد که او با شجاعت مسیر سربلندی در زندگی را بیابد و این همان مسیری بود که بعدها به من نشان داد. پدرم همیشه می گفت ملاله، من از آزادی تو محافظت خواهم کرد، از رویاهایت دست نکش. اینکه به چه زبانی سخن بگوییم مهم نیست، مهمتر از همه کلماتی است که بر زبان می آوریم. و من متوجه شدم مداد و کلماتی که به وسیله آن این مطالب نوشته می شود می تواند بسیار قدرتمندتر از مسلسل، تانک یا هلیکوپتر باشد. دو بیتی را که مادر بزرگم همیشه می خواند به یاد می آورم. هیچ پشتویی سرزمین محبوبش را به میل خود ترک نمی کند مگر به خاطر فقر یا عشق. اکنون ما برای دلیل سوم، طالبان، که شاعر دو بیتی هرگز تصور آن را نمی کرد، از سرزمینمان خارج می شویم. هنگام صبح پدر و مادرم مانند همیشه به اتاقم آمده و مرا بیدار کردند. یک روز، حتی یک روز مدرسه را به خاطر نمی آورم که خودم صبح بیدار شده باشم. دلم نمی خواست مردم مرا به عنوان دختری که طالبان به سوی او تیراندازی کرد بشناسند، بلکه دختری که برای حق تحصیل مبارزه کرده بود و زندگیم را وقف این هدف خواهم کرد. ملاله یوسفزی دختری پاکستانی است که به درس خواندن و مدرسه رفتن خیلی علاقه دارد، اما در جایی مثل پاکستان این کار با دردسرهایی نیز همراه است. بیایید قلمها و کتابهایمان را در دست بگیریم، چرا که تنها اسلحه قدرتمند ما هستند. یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم میتواند دنیا را دگرگون سازد. ملاله اکنون یک شخصیت مطرح جهانی است که جایزه صلح نوبل گرفته و اکنون بنیاد ملاله را راه اندازی کرده و برای به مدرسه فرستادن همه دختران تلاش می‌کند. مسئولان بنیاد ملاله معتقدند که همه دختران و پسران بتوانند دنیا را دگرگون سازند و تنها چیزی که نیاز دارند فرصت است.
قطعه را تقدیمتان می‌کنیم به نام آبادی میان کویر از آلبوم کوهستان اختصاصی به آهنگسازی کیت جرت.
امروز در آینه به خودم خیره شدم و لحظه‌ای در اندیشه فرو رفتم. یک بار از خداوند خواسته بودم که یک یا دو اینچ مرا بلندتر کند، اما او مرا به بلندای آسمان رساند به قدری که دیگر نمی‌توانم خودم را اندازه بگیرم. بنابراین به عهدی که با خدا بسته بودم عمل کردم و 100 رکعت نماز نافله خواندم. پدرم میگوید اگر میدانستم که چنین اتفاقی پیش خواهد آمد، برای آخرین بار به پشت سرم نگاه میکردم، مانند پیامبر که موقع هجرت از مکه به مدینه بارها به پشت سرش نگاه کرد. پدرم بیشتر وقت خود را در سخنرانی ها سپری می کند. برای او عجیب است که اکنون مردم به خاطر من می خواهند سخنرانی هایش را بشنوند. مرا همیشه به عنوان دختر او می شناختند و اکنون او را به عنوان پدر من می شناسند. هنگامی که برای دریافت جایزه من به فرانسه رفت، به حضار گفت در سرزمین من بیشتر مردم به وسیله پسرانشان شناخته می شوند. من تنها پدر خوشبختی هستم که به نام دخترم مرا می شناسند. پدرم گریه می کند هنگامی که موهایم را به یک طرف شانه می زنم و او اثر زخم را روی سر من می بیند، اشک می ریزد و وقتی از خواب نیمروزی بیدار می شود و صدای فرزندانش را در حال بازی در باغ می شنود، آرامش خاطر می یابد، زیرا یکی از صداها متعلق به من است. او می داند مردم می گویند تقصیر پدر بود که به من تیراندازی شد. این اتفاق برای او بسیار دشوار بود. تلاش 20 ساله‌اش را در سوات ترک کرده بود، مدرسه‌ای که از هیچ ساخت، اما اکنون شامل 3 ساختمان و 1100 دانش آموز و 70 معلم بود.
از آلبوم کوهستان اختصاصی قطعه آبادی میان کبیر رو تقدیم کردیم به آهنگسازی کیت جرت.
ملاله هستم در مورد زندگی و خاطرات ملاله یوسف زیست که در دره‌ای در پاکستان به نام سوات زندگی می کند. ملاله از لحظه تولد زندگی خود را شرح می دهد. وقتی با این آگاهی کتاب را می خوانید که قرار است به ملاله شلیک شود و او زنده بماند، دوست دارید که این اتفاق زودتر بیفتد و ادامه داستان را بخوانید. اینکه زندگی ملاله بعد از این اتفاق چطور می شود؟ چه کارهایی انجام می دهد؟ با چه ناشناخته هایی روبرو می شود؟ با چه کسانی ملاقات می کند یا در کجاها سخنرانی خواهد کرد؟ و سرانجام با چه هدفی به چه کشورهایی سفر کرده است و کلی سوال دیگر که میتواند در کتاب بعدی ملاله یوسف